أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این فراز از عبارت حضرت رسیدیم که فرمودن ولم یسنو الى راحت تغسیر فی امره رقابه. معنای کلی این فراز یعنی این که کار و رها نکردند و برن سراغ راحت و از این که اشتغالاتی که خداوند در اختیارشون گذاشته خودشون رو خلاص کرده باشند. یسنو در حقیقت از ریشه سنا به معنای تا کردن، تکرار کردن، دو تکه کردن. در لسان عرب میگه رد بعضهی علا بعض، تا که میخوان بکنن یه طرفشو میذارن روی یه طرف دیگه. مد هم از همین جهت گفتن سنا میگن، چون کسی که مده میکنه مسلسلوار همینجور پشت سر هم تکرار میکنه، چون در تکرار هم هست در مفهومش. از سنا کردن یه کسی یعنی هی حرفا رو در رابطه با او تکرار کردن. خب خود همین اثنین از همین ریشه است، این که تثنیه اثنین دو تا دو تایی دوباره یکی گذاشتن روی اون یکی به همین معناست. اینجا در مفعولش رقاب، فاعلش هم خود ملائکه است، در حالی که تو چند قسمت قبلی فاعل چیزهای دیگری بود، مثلا بود مناکب اونها مختلف نمیشه که توضیح دادیم. اینجا بله نه، خود ملائکه فاعلند، رقاب مفعول. در حالی که در فرازهای قبلی مثلا مناکب فاعل بود، یا در قبلیش مثلا فرض بفرمایید اصوات یا اشغال اینها بود، در این فراز خود ملائکه دوباره فاعل میشن. میگه ملائکه دوتا نکردند رقابشون رو، یا در حقیقت گردنشون رو پایین نیوردن، گردن از زیر بار مسئولیت، شانه از زیر بار مسئولیت خالی نکردن به تعبیر فارسیش. خب این تعبیر در فارسی و ظاهرا در عربی هر دو هست، یعنی یکی گردن رو صاف گرفتن نشون میده اطاعت، یکی گردن رو پایین آوردن طبیعتاً میشه نقطه مقابلش، یعنی از زیر بار مسئولیت فرار کردن. اما خود سر پایین انداختن که کنه سر و پایین آوردن، گردن رو دوتا کردن، پشت خدمت دوتا کردن، کمون که سعدی میگه شکم مسخیره به نانی بساز تا نکنی پشت خدمت دوتا، این گردن پایین آوردن، گردن کشی نکردن، باز دوباره به معنای فروتنی است. یعنی از مواردی است که در رابطه با گردن هم گردن برافراشتن میتونه به معنای خشوع باشه که سرهاشون رو بالا میگیرن که انا آمادهی به خدمت هند، هم سرها رو پایین آوردن میتونه نشونگر اطاعت باشه، اینکه سر بندازه پایین طرف جهن نخاشه. اینجا برعکس همون معنای اولی گرفته، یعنی که همه گردن را پایین نیاوردن نشونگر اطاعته، میگه گردنهاشون رو دوتا نکردن. سرخم کردن ما معمولا میگیم سرخم کردن، یعنی به فارسی هم اینجوره، میتونه نشونگر این باشه که طرف مطیع شد، سرخم کرد، میتونه در این باشه که یعنی که انق زیر بار مسئولیت نرفت، گوش نکرد. اینجا اگر معنا رو گرفتیم به این که طرف گردنهاشون دوتا نشده، یعنی مسئولیت رو قبول کردن، یعنی سر در مقابل این مسئولیت را ندادن، گردن کشی نکرد، یعنی رها نکردن. شانه نیست، گردن خود رهاب به معنی گردنه، شونه خالی کردن همون اصطلاح فارسیش. پس ببینید گردن کشی کردن یعنی گردن رو بالا آوردن، هم میتونه به معنای مخالفت باشه، هم میتونه معنی موافقت باشه. اینجا نه موافقت آورده، میگه گردن رو پایین نبردن، که هم نگه میبردن پایین یعنی گوش به حرف نمیدادن، گردن رو بالا نگه داشتن، گردن رو دوتا نکردن. از اینجور تشبیه ها در موارد هست، مثل کلاهبرداری و کلاهگذاری، هر دو یه معنا داره، کلاهش رو برداشت یا کلاه گذاشت، هر دو معنای همین فریبکاری. خب در اینجا کلمه راحت که از مصدر روحه گفته شده که با راحه و ریحه هر دو همون اشتقاق اکبری دارن که راجع بهش صحبت کردیم، روح مصدر و روح اسم مصدر، از همین عنوان راحه که همون بحث معروفش هم یسالون که عن روح قول روح من امر ربی، خب دقیقا به اون معنای معروف روح به معنی شیء خارجی، اما روح میتونه به معنای اسم مصدر هم باشه. راحت دانه آسایش و آرامش، همون معنایی که در فارسی هم ما ازش داریم. کلمه تقصیر که مقدار راجبش حرف بزنیم، قصر به مقابل طوله، یعنی طولانی بودن مقابلش میشه کوتاه بودن، کوتاهی. حالا این چه کوتاهی کمی باشه، چه کوتاهی کیفی باشه، چه مادی باشه، چه معنوی باشه، و به حجم که میگن تقصیر کردن که در آیم داره که آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین، که بعد از اینکه حج انجام دادن حلق کنن یا تقصیر، که یه روایتی هم داریم که پیامبر سه مرتبه فرمودن رحم الله المحلقین، دوباره محلقین، بعد بار چهارم یا بار سوم فرمودن مقصرین، که حلق خیلی اولویت داره، باز بنای همه کوتاه کردنه، حالا یا مور یا ناخون چیزی کوتاه بکنه. نکته ای که وجود داره، این قصر مصطلح خودمون که میگن قصر فلان یعنی کاخ، یه لغت دیگه هم در عربی داره به نام سرح، که اون سرح به معنای کاخهای بلند مرتبه است. تو قرآن هم داره که میگه ابن لی یا حامان ابن لی سرحن لعلی اتل و اله موسا، من میخوام اینقدر برو بالا بساز، من برم بالا ببینم اون بالاها موسا خداش هست یا خداش نیست. در مقابل قصر که میگن ظاهرن یک خانه هایی بوده کوتاه، یعنی خونه اینجور نیست که خونه بلندی بوده باشه، ولی به نظر من میرسه با توجه به یه آیه قرآن که قصر مشید داره، یعنی کاخ بلند، این شاید بعدها این معنا در معنای قصر اخذ نشده باشه. تو قرآن تعبیر دیگه هم داریم، قاصرات و طرف، طرف این چشم، یا موارد مثلا طرفت العین هم یه چیزی اینجا دارن، گوشه چشم. این قاصرات و طرف که در میاد یعنی کسانی که چشمشون کوتاهه، یعنی غیر همسرشون رو نمیبینه، به جای دیگه ای نگاه نمیکنه، چشمشون همون جای مثلا مورد خانوادهشون یا مورد خودشون رو میبینه، دیگه به کسی دیگه‌ای نگاه نمیکنه. خب نکته‌ای که درش وجود داره، در اصطلاح فقهی ما یه معنای فرقی بین قصور و تقصیر میذاریم و میگیم قاصر و مقصر. من امروز متاسفانه نتونستم با دقت ببینم که آیا یه همچین اصطلاحی میتونیم در میان کلمات ادبای عربی یا در ادبیات عرب هم پیدا بکنیم که قصور به معنای کوتاهی کردن غیر عمدی و غیر مقصرانه باشه، تقصیر به معنای اینکه طرف در این کوتاهی کردن عمدی هم داره یا عذابی هم میشه. مثلا فرض کنید وقتی شما خبر نمیشید که کسی آمده، خب نمیرید دیدنش، بعد میگید آقا ببخشید ما قصور خدمت داریم، یعنی اینکه عمدن نبود، ما عذاب نشده نمیدونست. اما گاهی اوقات نه، نمیرید، خبرم ندارید، اما خب میتونستید خبر بگیرید و نرفتید. ما به این میگیم تقصیر، میگیم طرف مقصر. آیا این تفاوت بین قصور و تقصیر یک تفاوت فقهیست که بعدا در کلمات فقها مطرح شده، یا اینکه ریشه در ادبیات عربی و کلام ادبای عرب هم داره؟ امروز دستگاهم خوب کار نمی کرد، خیلی نتونستم با دقت نگاه بکنم، این رو نمیدونم. در هر صورت اینجا اون نکته که وجود داره به معنای تقصیره و همون معنای کوتاهی کردن و کوتاهی کردنی که خب در درونش اگر فقهی نگاه بکنیم یه نوعی خروج از طاعت، یک نوعی مخالفت، یک نوع عقاب پذیری هم درش هست. باشدم اونم اقصارم داریم، یعنی در قرآن یغسرونم داریم، لغت یغسرون به اونم گفتن که به فرق بین حالا مقصر و یغسر، یعنی باب افعالش هم در چیست، اینشو چندان توفیدی نداشته، گفتن یکیش نسبت به فاعل، یکی نسبت به مفعوله، که تنها خیلی هم معنای روشنی براش پیدا نکردم، اما اگرم باشه خب به اون معنا بتونیم اون معنای فقیهانه رو ازش در بیاریم که تو اصطلاحات فقهی الان دارج شده نمیدونم. لغت بعدی رغبه. رغبه که همون مراقبت در قرآن هم زیاد به کار رفته، تو روایات هم زیاد به کار رفته، فرتقب انا ما هم مرتقبین هستیم، ما هم نگاه میکنیم، یا رقیب کنت انتر رقیب علی من ورائهم، در موارد دیگه هم تو السنه دینی ما هست، اشراف، حراست و با تفتیش، یعنی این که طرف یک کاری رو تفتیش کنه، مراقبت بکنه، اشراف بکنه، جوانبشو ببینه، ویزکاریاشو ببینه. به این جهت رقبرم گفتن گردن رو هم به همین علت بهش میگن، چون گردنم نقش نگهبان و مفتش بدن رو داره. این نظر از این وجه تصمیه‌هاییست که عربا دارن که همه چیه براش میگن، میگن خب چون همه بدن رو چشم و گوش و اینها میگیره و اینها همه بالای گردن وجود داره، لذا که همه گردن همین نقش مفتش رو داره. جمعش رقاب، رقبات، رقب، ارقب، و در مواردی مثلا رقبت و طریق، رقبت الماء، رقبت الماء این جوبی که همیشه توش آب جاریه، رقبت و طریق یعنی زمین هایی که راه میدن به چندین زمین دیگه. اینجا خب معلومه، اینجا من گردنه و مراد در حقیقت همون گردنی که تشریح کرده که ملائکه دارایی همچین گردنی هستن، از باب این که انسانواره اونها رو فرض کرده. خیلی خب، حالا به این لسان مطلب معلوم میشه که لم یسنو، گردن رو، رقابشون رو دوتا نکردن، یعنی شانه از زیر بار مسئولیت خالی نکردن، گردنشون رو خم نکردند به این که این بار ازش برداشته بشه، الا راحت تقصیر فی امره. الا ظاهرن یستو با الا متعدی نمیشه، الا تضمینه، یعنی اینجوری نکردند چه زهر الا که برن به سمت این که یه به راحت برن. خب چه راحتی؟ راحتی که البته تقصیر درش هست. تقصیر مگه راحت داره؟ خب مرحله اول داره، یعنی آدم الان که بار مسئولیت به گوش نمیگیره یه راحتی داره، یه آسایشی داره، یه آرامشی داره، ولی اون که در کلان که نگاه بکنه راحت نیست، در کلان عذابه. حالا یه نکته هم توش اضافه میکنیم، ولی در مجموع خب کسی که مسئولیت قبول نکنه راحته، این کسی که بار به دوشش نذارن راحته، میتونه آدم تقصیرم نباشه. این علت این که تو بحث تقصیر گفتم نمیدونیم حالا اون معنا هست یا نه، در نقطه‌ای که اشاره خواهم کرد این درش هست. راحت تقصیر فی امره، تقصیر یعنی قصور کنن، کنار بذارن، کوتاهی کردن در امر خداوند. نقطه‌ای که درش وجود داره این که ببینید این یه بحث اجتماعی بسیار مهم میداره و اون که معمولاً به عهده گرفتن کارها سخته. حالا ملائکه به عهده گرفتن کارهاشون قرار بر این شد که خلقت مادون باشه، ولی در مجموع کسی که آهسته بر کنار میشه هم محترمتره، هم کمتر پوش میخوره، هم خیلی باری نداره، راحت زندگی میکنه. به تعبیر حافظ گفت آهسته بر کنارش پرگار می شدم، دوران چه نقطه عاقبتم در میان گرفت. بله، کسی که وارد کار میشه، وارد گود میشه، وارد مسئولیت میشه، حتما سختی میبره. حالا اما سختی روحی، سختی جانی، سختی مالی، سختی آبرویی، همه اینا بالاخره برش بار میشه. ولی این الزامن به این نیست که بر کنار بودن مساوی با تقصیر باشه. ممکنه اصلا پیش نیاد. خب طرف رجوعش نمی کنن. مثل امیرالمومنین تو 25 سال خب اولش آمد یک ابرازی کرد، یه بروزی داد، یه در حقیقت خود را در معرض گذاشت، بعد هم مردم گوش نکردن. خب رفت کنار، رفت زندگیش برد. یکی از بخش‌های مهم زندگی حضرت که هیچ معمولاً هم کمتر بهش پرداخته شده منابعش هم کمه، این که حضرت 25 سال چه کار می‌کرده؟ چون حضرت در دوره پیامبر زندگیش معلومه، تو همه جا هست. البته اونجا زندگی روزانه حضرت مثل خود پیغمبر معلوم نیست، یعنی شما هیچ نمی‌دونید پیغمبر از صبح که بلند شد تا شب چه کار می‌کرد. حالا پیغمبر که نمی‌دونن همین‌الان می‌تری بولا، یعنی کسی نیمده این رو یادداشت کنه بگه مثلا صبح ساعت مثلا چند پیغمبر مد نماز، بعد از اینکه از نماز می اومد خب ساعت بعد می رفت می خوابید، صبحانه چه می خورد، بیرون می اومد، ساعت 8 صبح چی کار می کرد، کشاورزا رو سر می زد، ملاقاتاش کی بود، اصلا رفت آمداش چی بود. هیچ بیان ریزی در رابطه با ساعات مختلف روز پیغمبر نیست، در رابطه با امیران هم نیست. کلن هم این که اساساً مسلمین در مدینه چه می کردند، بالاخره اصحاب باغ داشتن، بستان داشتن، کارگر بودن، کدومشون چیکاره بودن، تو مسجد می شستن، درس می خوندن، حرف می زدن، خب یه روز دو روز حرفا تموم میشه. چی بوده داستان، چی بوده غیر ایامی که جنگ بوده؟ خب می رفتن جنگی درسته، حادثه پیش می اومده، طور عادی زمستونشون، تابستونشون، باریش چه جور می گذشته؟ ننوشتن. سیره نویسا به دقت و جزئیت در این زمینه وارد نشدن. اما به طور بعد از این که امیرالمومنین به حکومت رسیده باز قصه های حکومت حضرت هست، حضرت در دوره حکومت چه میکرده. اما در دوره 25 ساله امیرالمومنین چی کار میکرده؟ اصلا شغلش چی بوده؟ برخی از کسایی که اومدن نوشتن حضرت بعد از این که دوره پیغمبر گذشت و بعدم با شهادت صدیقه طاهره مسئله مواجه شد و گذشت، حضرت رفت سراغ مقداری به زندگی شخصیش پرداخت، چون فقر بسیار شدیدی در دوره پیامبر هم داشت. بعد البته طبیعتا همه مسلمین به سبب فتوحات و غنایمی که می اومد وضع خوب شد، حضرت هم رفت به زندگیش پرداخت. حالا این که زندگیش چیه، مثلا باقی بستانی درختی چه کار میکرده، سفر رفته، اصلا انجامه توی این ایام حج رفته نرفته یا مدینه همینجور بوده. البته عمر خیلی مقید بوده به این که صحابه درجه یک از مدینه دور نشن، یعنی وقتی هم جنگ ها بوده نمیذاشته اینها برن تو لشکر دور بشن. حالا یا به خاطر اینکه نرن اطراف و اکناف بالاخره مثلا شورش چیزی پیش بیاد، ولی ظرفیت شورش نبوده، اوائل بوده، همم قدرت اسلام بالا بوده، حمدلی هم عوائل بالا بوده، کسی هنوز مثل پایان دوره عثمان نیست. ولی اصلا به اون که همون مخدوم اصلی، یاران اصلی پیامبر باشن توی مدینه، که حالا هر کاری و هم دارن اونجا انجام بدن. اما من اونجا بودم، زندگی هاشون هم اونجا بوده و متداوله. ولی تو مهم اینه که خب بالاخره هم میدن اون چه میشرده تو این دوره. الان کاری به این نداریم که حضرت واقعا چی بوده، کارش چی بوده، تو این ایام چه رفتاری داشته. منتها این مسئله هست، خب نیمدن سراغ حضرت دیگه. حضرت هم چند بارن تلاش کردن که بعدم نرفتن سراغش. یه قصه خیلی مهمی هم داره در زندگی امیرالمومنین، به این توجه کمتر میشه. امیرالمومنین در دوره بعد از عمر، خب هم 11-12 سال از رحلت پیامبر گذشته، تو شورای خلافت که 6 نفرن، خب 6 تاشون هم دیگه بزرگترین صحابه پیغمبرن دیگه، اونایی که بودن، یعنی از اون به قول سنی ها میگن عشره مبشره، 6 تاشون همینان که تو همین شورا هستن. عبدالرحمن ابن عوف، عمرو ابن عاص که خب فاتح ایرانه و خیلی هم جایگاه بزرگی داشته، خیلی هم خودش مدعی بوده باید به او رجوع بکنن، و امیرالمومنین و عثمان، طلحه و زبیر. پسرم سعد ابن عمرو ابن عاص، اشتباه کردم، سعد ابن ابی وقاص، عمرو عاص که اصلا ارزشی نداشت، لغتش اشتباه شد. بله، این گروهی که با هم بودن، این مجموعه شورا میکن. حضرت اونجا نگاه بکنید تواریخ آوردن، خیلی با همه معاجه میکنه برای اینکه خلافت حق بزنه. یعنی در این شورا، یعنی 12 سال بعد از رحلت پیامبر، دائم معاجه میکنه، میگه اون روز پیغمبر رو نگفت، دوباره با اون یکی اینگون نبود. اینم که اینقدر طول کشیده، اینا همه میخواستن از اول نوع چینش به گونه‌ای بوده که عثمان از توش دراد. این که نشده 3 روز طول کشیده، برای همین بوده که حضرت نمیداشته، یعنی با استدلال هایی که کرده اینها رو عملا خل اصلاح میکرده که مگه من نبودم اینگونه بودم، مگه من اول نبودم، من در فلان جا نبودم. نگاه بکنید دونه 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 مواردی که بعدها میاد تو اون مناظره، تو اون جلسه حضرت مطرح کرده، به شدت هم دنبال بوده. یعنی تقریبا مثل این، حالا بلا نسبت زمانه، مثل اینایی که کاندیدا میشن، دائما تبلیغ میکرده که من رأی بدید، من انتخاب بکنید. اما بعد از عثمان هر چه میرن سراغ حضرت قبول میکنه. خب این سوال که چطور بعد عثمان اینقدر آمدن سراغ حضرت، تا به تعبیر این جهت تا وطع الحسنان اینقدر زیاد بود که اینها، یه تعبیری هم داره که مثل موی گردن کفتار شد، اینقدر دور خونه من شروع شد، شلوغ شد، همه ریختن که امامت هم امام حسین زیر دست پا افتادن که اینها که آمدن از بس جمعیت و با همه اینا قبول نمیکنه. خب آدمی که تو اون شورا این مقدار اصرار داشت که به من باید بدید، چرا قبول نمیکنه؟ یه دلش اینه که حضرت گفته دیگه کاری نمیشه کرد، یعنی دیگه خراب شده. بعد از عمر همون میشه، یعنی حضرت تحلیلش این بوده که بعد از عمر میشه دوباره مسیر رو برگردون به جاش. اما بعد عثمان 25 سال گذشته، حروم حدر شده، یه قواعد دیگه ای شکل گرفته، روابط دیگه ای شکل گرفته. یخزمون مال الله خزنه الابل نبته الربیع، تو خطبه شخشقیه که حضرت بیان میکنن، میگن این بنو اعمام عثمان اینها مال خدا رو مثل همچین نبته الربیع میکندن، یعنی از ریشه. میگه اینا رو یخزمون مال الله خزنه الابل نبته الربیع. ابل شطور وقتی گیاه بهاره رو میخوره، همچی سرش رو بر نمیداره، تن میکنه. این همچی با جاش میبردن. در رابطه با اون دوتای اولی نه، میگه حتی فسیر آفی حوزت خشنا، اون در یه خشن بوده، و صاحب ها کراک به سعبه، این اصنق لها خرنه و این اصلس لها تقهر. میکشیدی دهن پاره میشد، رها میشردی، خودشو به حلاکت میداخت، بالاخره من که صاحبش بودم چه کار باید میکردم، باید یه مدارا میکردم. اما بعد عثمان حضرت میگه که نه دیگه نمیشه کاریش کرد. این نکته مهمیان که بازم پذیرفته، بعدم نشون داده حق با حضرت بوده، نشده. عملا بعد از عثمان دیگه نتونست امیرالمومنین حکومت تشکیل شده بوده، ولی عملا نه مردمی که باش بودن مردمی بودن بتونن ادامه بدن، دلش کردن، دائما دلش کردن. این خطبه های امیرالمومنین در بصره یا اشباه الرجال و الرجال یا در کوفه که اینقدر تشهر به اینا میزنه، بعد رها کردن مدینه اومدن به کوفه که الان یکی از مهمترین بحثان استراتژی حضرته که حضرت مدینه رو که پایگاه اصلی خودشه رها کرده بوده کوفه، قبلش کوفه نبوده، اومده کوفه، کوفه الجند بوده، منطقه بوده، حد فاصل ایران بوده که عقبه ایران رو بتونه داشته باشه، یعنی در حقیقت بین معاویه و منطقه شرقی جهان اسلام فاصله بندازه، قطع بکنه، اونجا رو در اختیار بگیره. با همه اینا هر چی به اینا میگفته نمیمدن. از اون برم بالاخره اون جریان رقیب هم ریشه دونده بوده، یعنی نمیشده به این راحتی از بعد زیاد ابن ابی سفیان برادر معاویه تا خودش هم که معاویه بعدن میره حدود از دوره عمر اونجاست که یه روزی عمر به ابو سفیان میاد تسلیت بده، میگه همزمان میخوام همه تسلیت بدم، هم یه مژده، تسلیت این که زیاد پسر حاکم شاماس بود مرد، مژده این که معاویه رو گذاشتم داشت. خب اینا رفتن اونجا ریشه دوندن، اونجا کلی بالاخره زندگی کردن، آدم خریدن، آدماشون بودن. میتونستن بیدن به این راحتی نمیشه، یعنی تا ابن عباس که یه درجه یک شد، بعدن معلوم شده که با امام حسن چه میکنه، مجموعه آدم هایی که هستن. حالا قرار هم برگردیم به مسئله، این یه مسئله قابل سوالیست که یه موقعی دیگه نمیشده، یعنی هم نگفته خب حالا آخرش هم پذیرفته با همه اینا، یعنی از در آخر هم پذیرفته، چون همه آمدن اقبال کردن ازش خواستن، خب نمیتونسته که قبول نکنه، ولی با همه اینا گفته نمیشه، بعد هم خلاصه نشه. برگردیم به داستانمون، ببینید مسئولیت نپذیرفتن که حتی نفسه اگر نیاد سراغی کسی خوبه، راحت و تقصیره، راحت و تقصیر البته نیست، راحت زندگیه. اما اگر آمد چه حتما راحت نداره. حالا یه آدمایی هستن ممکنه نپذیرن از باب تقصیر، اون میشه راحت و تقصیر به تعبیر امیرالمومنین، این دیگه راحت و تقصیره. یه جایی طرف بالاخره باید بیاد میدون، خب بالاخره باید بیاد، بله همه مشکلات هم داره، یه فروغی یکی از خب ادبای فارسی هم هست، مصحح همین دیوان سعدی هست، بسیار دیگر هم کلیات سعدی و اینا رو تصحیح کرده، فکر میکنم یه تصحیح دواوین دیگه هم داره، کاری هم به شخصیتش ندارم، جملهش حالا اگرم صادقانه نگفته یا گفته نمیدونم، اون جملهش قشنگه. عباس اقبال که بعدها او هم آمده از ادبای فارسی شده، اتفاقا یه کتاب خوبی هم خواندن نوبختی داره، خیلی کار ارزشمند، یه تو بحثای فرق و اینها، این میگه ما با هم داشتیم شهریور 20 تصحیح میکردیم دیوان سعدی رو. خب تصحیح هم نبوده اون وقتا، بعدا از غرب اومده بوده، این که نسخ مختلفی رو بگیرید و پیدا بکنید و کدوم اصح کدوم اصح نیست زیرش بنویسید. الان هم اکثرا و همین زکاالملک دیگه، چون اسم قدیمش فروغی زکاالملک بود، فروغی معروف هم بوده به این که انگلیسیه، با انگلیسا سر و سر داره و اولین و آخرین نخست وزیر رضا شاه، یعنی اولین کسیست که رضا شاه که آمده به سلطنت رسیده او رو گذاشته نخست وزیر، پای مدتی بوده، بعد ورش داشته، بعد مستوفی الممالک اومده، اون هم خب خیلی نقش مهمی داره، بعد یه هدایته که اون دوره طولانی 6 سال 7 ساله او نخست وزیرشه، بعد دیگه عوض بدل میشه. آخرش هم رضا شاه احساس میکرده کار دست متفقین افتاده، متفقین هم اومدن فتح تهران کردن، یعنی دارن فتح تهران میکنن، تو همه جنوب و همه لشکرها از شمال و جنوب همه در رفتن، تمام ارتش ایران یک ساعت پاشیده، هیچ کسی هم نیست. خب به سرزنان پا میشه میره خونه فروغ. یه قولم نه احضارش میکنن، این به نظرم دومیش اصحه، زنی میزنن میگن بیا. میره عباس اقبال تو خاطراتش داره که میگه به فروغی گفتم که شما برای چی حالا الان خواستنتون. یه نکتم داشته باشید، یه کسی به نام اسدی داماد فروغیه، این استاندار وقت در 1312 در مشهد استاندار بوده، در داستان مسجد گوهرشاد که منبر رفت بهلول، منبر رفت که بهلول هم بود، این اواخر هم بود، زندگی خیلی عجیبی هم داشت، شخصیت عجیبی داشت، امام هم خیلی ممکن باش خوب نبودن، یعنی بعد هم عجب رفته بودن و هم اینجا و اینا، خیلی نسبت به این علاقه نمیشتن. حالا نمیدونم، نه چیزای حرف میزنم و نمیدونم، خدا رحمتش کنه، به هر حال آدم جالبی بود، من دیده بودم. آقای بهلول منبر رفته بود و اونجا به هم ریخته بود و شورش شده بود و کشتار شده بود. این اسدی رو به عنوان مجرم، چون همدلی کرده بود ظاهرا به اونا، گرفته بود ازش رو اعدام کرده بود. لذا داماد فروغی هم که فروغی هم وقت نخست وزیر هم بود، سر همین هم ظاهرا ولش داشته بودن، حالا اگر هم نخست وزیر نبوده نشک دارم نمیدونم، خیلی فرق دیدم. لذا یک پدرکشتگی هم داشته، اینجور نبوده، بالاخره دوماچو کشته بودن، نوش و دخترش تو خونش، نوهاش بی پدر تو خونه این فروغی زندگی میکردن. میخانش و میره به دربار. عباس اقبال میگه وقتی داشت میرفت بهش گفتم خب شما بر چی داری میری؟ میگه گفتش که احتمال میدم میخواد به من رئیس الوزرایی رو پیشنهاد کنه. گفتش گفتم قبول نکنی ها، تو این شرایط مگه مثلا تعبیر امروزی ما مغز خر خوردی که قبول کنی؟ اونم کار داری نمیشه. میره و برمیگرده میگه بهش گفتم، میگه تو ادامه به تدام برگردم. برمیگرده میگه خب چی شد؟ میگه چی قبول کرد؟ به من گفت رئیس الوزرا شما قبول کرد. میگفتم چرا؟ جملهش قشنگه، حالا اینکه نیتش همین بوده یا نه نمیدونی. گفته بوده نگاه کنید، عباس اقبالش گفته قبول نکن چون وجاهت ملی از بین میره. وجاهت ملی اصطلاح اون روزگاره، وجاهت ملی یعنی آبرو، یعنی آقا اعتبار، یعنی محبوبیت. امروز هم میگن آقا محبوبیت داره طرف، حالا اصطلاح امروزی شو بخواییم بگیم، تو اصطلاح عرف ما میگن آقا فلان خیلی محبوبه، مورد اقبال مردمه، خیلی حرفش توش میکنه. میگه وجاهت ملی از بین میره، تعبیری که میکنه میگه قبول کردم، چون وجاهت ملی چیزی نیست که آدم به خودش تو قبر ببره. میگه وجاهت ملی درست شده که برای هم ملت هزینه بشه. یک سیاستمداری که از وجاهت ملیش به درده هیچی نمیخوره. اتفاقا جاهایی که سخت میشه، یعنی مثل دارو باید به حلق جامعه ریخت، اون وقت طرف باید به جامعه ملی بذار کنار بیاد میدون عبین هم رفت بره. یعنی حالا به تعبیر عامیانه تر، اون کسی که وجاهت خرج نکرده از ترس میره خائنه. باقال اگه باید مسئولیت رو قبول کن، باید قبول کنه دیگه، آخرش هم گردنش هم خورد بشه. خوب بشه، این اساس ملیش. حالا اساس دینیش هم همینجوره، یعنی اساس دینیش هم این که یک کسی بگه آقا ما قبول نمی کنیم، بیگردن نمی گیریم، میریم کنار میشینیم، کاری به کار ایشکی نداریم. یا این روزا هم حالا زیاد میشنوید آقا اصلا به ما چه، به اون بهتر کار درستیم بود اصلا دخالت در هم نکنیم، کنار باشیم، بیرون باشیم که محترم هم بمونیم. دو حالت داره، یه وقت مسئولیت اقبال کرده، مسئولیت متوجه شده و قبول نمی کنید، این در حقیقت اینو خیانت. این تعبیری که امیرالمومنین میگن نباید گردن رو از زیر بار مسئولیت خالی کرد. اما خب نه، چه بهتر که کسی اگر اهل آرامشی اصلا دعا کنه که هیچ وقتی همچی چیزی بهش اقبال نکنه. این خوبه اصلا، یعنی اصلا مسئولیت متوجه او نشه، من به الکفایه باشه، باشن به اندازه کسایی که باید کار انجام بدن. امام بعد از اینکه مرحوم آقای بروجردی به رحمت خدا میره، خب همه کسایی که بودن فاتحه میگرفتن، مثل خیلی از زوار دیگه هم فاتحه گرفتن، در حقیقت یک نوعی حضور در چشما بوده، نشون میدادن آقا ما هستیم. بالاخره اینه، بالاخره برای بعد از آقای بروجردی چشمها به سمت کسی بیاد، به او اقبال بکنه، به او توجه بکنه. البته بیمارم بودن، یه دوره بوده که امام یه دوره تب ماد داشته، یعنی ایشون یه دوره تبی داشته که تو زندان قصر هم تموم میشه، یعنی میبرن اینجا هم سرما میخورن چیشون که تموم میشه. از آثار این زندان های نایی بوده که امام تب ماد خوب میشه، و یه تب ماد که بوده چندین سال به خاطر ظاهران همین لبنیات قوم و اینا بوده که توش ماد بوده، تب ماد هم نوبهی بوده دیگه، یعنی میومده مثلا یه ماه یه بار، دو ماه یه بار شکل گرفته، میومده پدید میومده، ببوزن چند روزی ازایشون هم دستور تعطیل میکرده. این تعطیلی در تب ماد امام شاگرداشون همه تو خاطرات دارن. امام اون ایام البته تب مادشون هم بوده، به شدت هم با آقای بروجردی علاقه داشته امام، که آقا خانوم امام و عبد عربی امام اونها نقل میکردن که وقتی خبر فوت آقای بروجردی به امام میدن، میگفتن ما با اینکه این اتاق این وری بودیم، امام اون اتاق تر خونه یخچال قاضی بود، جوریشون گریه کرد که صدا تا این ور اومد، انقدر متاثر شده بود. خب جوانم نبود که بگیم سن اون وقت 62 سالشه امام دیگه مثلا، ولی خب نیومدن، نه یه تشییع جنازه آمدن و بعدن دیگه رفتن خونه، دیگه اصلا نیومدن، نه فواتح رفتن نه فاتحه گرفتن، همه فاتحه گرفتن، ایشون فاتحه نگرفت. بعد هم گفتن هستم دیگه، من به الکفایه وجود داره دیگه، حالا کسا اصلا اداره میکنه، که البته حالا قرانتشم دیگه بعد از چهلوم دیگه همه میگن بعد زشته، این به معنای مثلا شاید بی احترامی به آقای بروجردی باشه، امام یه فاتحه میگیرن که دوستان همین درس امام و طلبه ها و اینا تصمیم میگیرن این متمایز باشه، آقای هاشمی رفسنجانی و آقای ثانی و اینا کسایی که بودن، اینا مجموعه شون میگن ما تصمیم گرفتیم برای تمایز این، تو فیضی هم میگیرن، بسیار هم بیرن چایی میگیرن و که حالا قصه های خوشمزه هم ازش نقل میکنن، میگن تصمیم گرفتیم که پذیرایی آخوندا بکنن، که بگیم متمایز، لذا خودمون شروع کردیم به چایی دادن، یعنی خود همین طلبه ها با لباس، آقای هاشمی اینا هم جزو سردمداراش بودن، ظاهرا استکاریاش بودن، شروع میکنن به چای دادن تو جلسه، که بگن مثلا مثل بقیه مجالس که عوام یا مثلا خدم چای میدن نیست، ذره متفاوت بوده باشه. یا مثلا فرض کنید ایشون وقتی میرن نجف، بعد اینکه میگیرن تبعید میکنن و میرن حرکت میکنن نجف، یه کسی در نجف مرحوم آقای عاشق نصرالله خلخالی، عاشق نصرالله خلخالی خیلی نقش مهمی هم در زندگی امام داره، متاسفانه کمترم پیرامونش حرف زده شده. مرحوم آقای عاشق نصرالله وکیل آقای بروجردی بوده در نجف، لذا مقسم آقای بروجردی بوده. خب آقای بروجردی هم دوره مرجعیت جهان اسلام بوده، البته خب عراق رو همون وقت آقای حکیم و اینها بودن، ولی خب معادل آقای بروجردی نشدن چون سنشون پایین‌تر بوده. با آقای بروجردی مرحوم آقا حسین قومی شروع میکنه، ولی ایشون به سرعت به همون یه ماهی مامونی بعد سید فوت میکنه. بعد آستاب الحسن آقای بروجردی 15 سالی، خب از 25 تا 40 مرجعیت علی الاطلاق داره. مرحوم آقا شمس الله خلخالی هم تو نجف تقریبا مقسم آقای بروجردیه، از دوستان به شدت نزدیک و علاقمند امامه، یعنی دوست امامه و خیلی هم به امام علاقه داشته، معتقدم بوده مثلا امام به درد مرجعیت و اسلام و اینا میخوره، خیلی تلاش میکرده که این گونه بشه، که مثلا حالا از یه گروهی هم میگن نقشی هم در این که از تبعید بورسا امام رو ببرن به نجف داشته، یه تلاشی کرده، صحبتی کرده با این اون که آقا برن آقای نامهی بنویسن بیارن. امام وقتی میان خب همه میان به بازدید امام دیگه، میان دیدن امام، مرحوم آقای خویی میان، آقای هم آدم حکیم میان، همه امام فقط مراجع و بازدید میرن، یعنی بازدید که میخوان برن فقط مراجع وقت رو میرن. خب اولش هم مرجع اول اون وقت آقای حکیم بزرگ نجف که هست، وقتی میرن دیدن آقای حکیم، آقای حکیم اونجا میگن بله، مثلا صحبتی میکنن، امام رو میکنن به آقای حکیم، میگن آقا من که طلبه عادی بودم، وقتی قیام کردم مردم این کار کردن که 15 خرداد هم سالی شما بیفتید جلو، من به عنوان سرباز دنبال شما را میفتم، بگیم مسئله داره این، اگه من به کفایه باشه کس دیگه باشه خب تو برو، من چرا من بیام دنبالت، یعنی چرا من بیفتم جلو، من بیام دنبالت. در همونجا البته میگن مرحوم آشناس الله حلخالی بلا فاصله در این که گفته بوده ما میخواییم بعدم زندگی کنیم، میگه البته آقا شما وزن فرق کرده، میدنی که مثلا احترام در امام داشته، اعتقادی که داشته، این جمله رو قرار این چه ببینید تو داستان. بله اگر واقعا کسی هست چه بهتر که او انجام بده، راحت بر انسان پدید بیاد، اما اگر مسئولیت متوجه شد که سخت‌ترینش هم اتفاقا اون وقتاییه که نمیشه، یعنی از همه طرف میاد گفت نیزه‌دار با نیزه میزنه، شمشیردار با شمشیر، هر که نمیرسه سنگ میزنه، اونم که دیگه سوزه فوش میدن، این همه مجموعه. خب این دوره راحت و تقصیر بله هست، ولی نباید این تعبیری که حضرت دارم لم یسنو الی راحت تقصیر فی امرهی رقابه هم، این گردن ها نباید اون بر آدم گردن رو خالی کنه، دوتا کنه، یعنی که انه یهو گردن بکشه. یه تنظیری هم البته به حیوانات هستان، ببینید این که این روایه، این تعبیر تعبیریست که در رابطه با شتر و اینا هم هست، یعنی گردن رو مینداختن، این افسار رو که مینداختن گردنش حرکت میدادن، با در حقیقت با دهنه است که اینو میان، وقتی میخواد گوش نکنه گردن رو میکشه، یعنی عملا این دهنه رو از دست صاحبش در میاره، این رو نباید انجام بده. و از اون برم بله کار نکرده خطا نداره، حتما هر کی وارد هر میدونی میشه اشتباهه، جز معصومی، معصومین البته خب حسابشون با کرام الکاتبین اون فرق میکنه، ولی هر کسی وارد هر میدانی میشه غلط داره، دیشته ننوشته غلط نداره، خب ولی اشتباه میکنه، مگه اشکال داره که این که آدم وارد کار بشه اشتباه بکنه؟ خب ممکنه وارد هم بشه اشتباه بکنه و درستش بکنه. اشاره کردم البته اون آیهی که گفتم یکی از آیات بسیار تکون دهنده قرآنه که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینا فکر میکنن کار خوب میکنن. بله اگه واقعا بلد نیستید نباید برید، چون وقتا مسئولیت ندارید. اما فروغی جمله‌ای گفته بود، برگردیم به داستان فروغی، گفته بود نگاه کن تو این شرایط اتفاقا منم که باید قبول کنم، چون مردم ایران یک عمر به من دادن، من خوردم یاد گرفتم، من الان میتونم برم جوری قرارداد بنویسم که اقل و خسارتم باشه. حالا کسایم که هستن میگن الحق و انصاف خوب نوشته، یعنی جوری قرار داده با انگلیسا و با روسا نوشته که بلافاصله بعد از جنگ بالاخره ایران خالی کردن رفتن، البته قضایای بعد آذربایجان و داستان خود این قائله آذربایجان و حزب دموکرات و فوتی که مرحوم، یعنی در حقیقت رحلت آستابولسن در آزادی آذربایجان داره و اینا، قصه های بعدی هم خیلی دخیله در مسئله، ولی بالاخره تلاش او هم در زمان خودش اگه نیتش خیر بوده بحث مهمی. خب امروز از بحث اون مسئله به بحث دیگری رسیدیم، به بحث دومی بود، یه سیاق بحثمون از باب این که همیشه تو این بحثا بحث‌های سردن للباب زیاد داریم، بلکه اصلا معمولا همیشه سردن للبابه، این هم یه بحث اجتماعی که به مناسبتش توش مطرح
مطلقا راحت و تقصیر نیست.
بله؟
مطلقا
نمیشه گفت حتی کنار گیره نه، اگه تقصیر باید باشه تا راحتش غلط باشه. یه وقته اصلا اقبال نمی کنه، او اصلا نیست، گفت اصلا کاری به کار ما ندارند، اصلا ما رو به سراغمون نمیان. خب اگه سراغ نمیان چی آدم خب بهتر زندگیش عادیشو بکنه بگذره و اولیایی تحت قبای لا یعرفون غیر. اون اصلا یه بحث معروفی هم داره که اینا خیلی هاشون تحت قبای خدا، اصلا کسی هم بهشون کار نداره، نمیشناسه، بهشون هم اقبال نمیکنه. تو شرایط خاص سخته، اون شرایط واقعا این که اول آدم تشخیص بده کجاش داره بر خودش میاد، کجاش داره بر مسئولیت میاد. چون اون نکته یا یعنی به همه هم احساس مسئولیت میکنن، این تعبیر احساس مسئولیت یکی از موارد. آدم خودش هم بهتر از هر کی تشخیص میده. این روایت رو زیاد براتون خوندم جای مختلف. یه روایتیست از امام صادق، میپرسه از حضرت که ما حد المرض الذی یجوز معه الافطار، اون مرضی که باهاش میشه افطار کرد چقدره؟ حضرت میگن قال علیه السلام، آیه میخونن، الانسان علی نفسه بصیر، خود آدم میدونه که چقدره، میدونه مریضه یا مریض نیست. انسان به وضعیت خودش بهتر از هر کی آگاهه، اونم ناشی از همون علم حضوریست که عرض کردن. آدم بهتر میدونه که این کاری که الان داره میکنه با قطاع ترسه، این کاری که داره انجام میده با قطاع خوف، طمعه، میخواد سر در شیر بماله. خودش با خدای خودش که ساختشه میفهمه که واقعا از باب چی داره این کارو میکنه. یعنی همه تون بالاخره این مسئله شاید براتون مواقعی پیش اومده، آدم نگاه میکنه میبینه که آیا تو این شرایط واقعا از باب اینه که مسئولیتی یا نه من توش مهمه، میخواد منم بزنه، خواهد اون وسط بالاخره چاره بقیه من. این نمیخوامم بگم توی حد نفس غلط ها، چون بالاخره هر کسی این کارم میکنه، همه دنبال بحث من هستم. تو بحث بعدیمون دوتا فراز دیگم که امروز داشتیم این مسئله توش هست، اون دوتاش هم اتفاقا بحثای فل جمله بحثای از این دست داره. ولی این که اگر واقعا مسئولیتی متوجه شد، کسی که بخواد راحت بر خودش انتخاب بکنه، این طرف به حکم این فراز حضرت که در مورد ملائکه البته است، ولی پیداست که داره یه نقصانی رو از ملائکه برمیداره، یعنی که انا بودنش نقصانی در بشره. این خب کار درستی نیست. این موارد هست، این روایتی که از امیرالمومنین اونجا هم هست که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله من العلماء ان لا در برابر ظالم سکوت نکنند و سر در برابر مظلوم که اذیت میشه فرو نکوبند بگن به من مربوطی نیست، لالغیت و حبلها علی غاربها، من بل میکردم. اما یه بحثم هست، باز روایت دیگه هم از پیغمبر هست که اگر بدعت ها میاد عالم باید فلیظهر یا یظهر علمه، علمشو اظهار کنه یا علمشو ظاهر کنه. این یعنی که اگه دیدید اوضاع به هم وره باید یکی بیاد میدون. منتها داستانی که وجود داره اینه که یک باید احساس مسئولیت بشه. احساس مسئولیت که میشه؟ یکی اینکه واقعا کار زمین مونده باشه نباشه انجام بده، دوما شما بلد باشی. بله همون آیه که میگه که میخوان یفتن مثل اونا خود تو فکر کنه کار خوبی انجام بدن بدن خرابش میکنه. اگه واقعا بلدی برو، اگه میتونی برو، حالا بحث این قدرت و شرطش در فعلیت تکلیف هم البته اینجا زمینه بحثه که اونو دیگه زمینه اون بحثای 42 تا جلسه خطابات قانونیه رو اگه خواستید مراجعه بفرمایید. یه چندتایی رو شما تشریف داشتید البته. حالا این خیلی خوب، حالا دیگه بحث امروزمون آقای داودی و داشتیم وارد فراز بعدی میشدیم، یه سوالی کرد که بعد دوباره سراغ این بحث.
نتیجهش رو توی عبارت ملائکه اگر کنار میشیدن مطلقا راحت تفسیر میشه
سوالا در رابطه با ملائکه؟ بله، چون در ملائکه اونها بهشون ابلاغ شده قاعد و تقدیرن اگه باشن، از خود نه در اونا ممکنه جایی نباشه، ولی اونا چون این گونه نیستند
حتما مسئولیت اگه باشه قبول. این
طوری خواهد مردم لازم هم داره بیشتر من
نباقید یعنی برای موقع میشه زبطش رد کرده رو در رابطه اونو اصلا نیست، اونو اصلا قبول رد مسئولیت نمی کنن چون رد مسئولیت حتما هم داره. حالا انشاءالله بقیهش فرمان.